در مباحث سیره امیرالمومنین صلوات الله علیه رسیدیم به کجا؟ بله. عرض کردیم که در جنگ صفین چه اتفاقاتی افتاد، علی‌رغم اینکه حق روشن بود، عده زیادی بهانه حکمیت رو دوست داشتن بپذیرن. اونجام توضیح دادیم اشکال چی بود، کشته های بسیار، خسته شدن از جنگ، احتمال شکست نظامی، عدم کسب ثروت، زیاد نبودن غنایم، مخالفت امیرالمومنین با کنیز گرفتن از مسلمین و امثال اینا باعث شد که عده حکمیت رو ببخشید عده قرآن به نیزه کردن رو بپذیرن و در نتیجه حکمیت رو. یه عده از خوارج همین ابتدا مخالفت کردن، خوارج اصیل همین ابتدا مخالفت کرد، عده ای نه که بیشتر بودن اینها موافقت کردن، گفتن دیگه اینا تن دادن به قرآن، چون قرآن فرموده که ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، اگر دو تا طائفه از مؤمنین اختلاف کردن اصلاح کنید، بینشون صلح برقرار کنید، فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء الی امر الله، اون گروهی که ظلم میکنه رو باش بجنگید حتی تفیع الی امر الله، برگرده به امر الهی. اینا گفتن آقا اونا میخوان چیکار کنن؟ صلح کنن. اگه امیرالمومنین نخواد صلح کنه بعد با او بجنگید. حالا شما اینو بذارید که نام روایت متواتر عمار اون واقعه های مشخص و روشن که حق معلوم بود ولی بهانه کرد، ممکنه در این حین هم عده‌ای این خطای استراتژیک رو در تحلیل پیدا کرده باشه، لذا فشار آوردن و امیرالمومنین دید که اگر تن نده به خواسته اکثریت، اون اقلیت دیندار پایکار حضرت رو اینا میکشن. یعنی قاعدتا میخوان با امیرالمومنین بجنگن، اونا میان دفاع میکنن و این یار حلقه یک امیرالمومنین کشته میشه و آخر سر هم میگن او بود که اصلا بین سپاهش درگیری شد و تاریخ هم تصویر روشنی از حق و باطل نمیده، لذا ناگزیر پذیرفت امیرالمومنین. سفر سال 37 توقف شد، قرار شد تا ماه رمضان یا تا پایان حج سال 38 هیئت تصمیم گیری، هیئت جوری، عرض کنم خدمت شما که تیم دیپلماتیک دو طرف با هم مباحثه کنن به نتیجه‌ای برسن. اینجا نکات عجیبی اتفاق افتاد. امیرالمومنین وقتی مجبور شدن حکم رو ابن عباس انتخاب کرد، نه اینکه ابن عباس افضل حقیقی باشه، امام حسن هم اونجا هست، اما از دنبال این بود که چهره‌ای باشه که تو ادبیات و عرف اون زمان یه آدم موجه بین المللی به قول معروف باشه، چون اینا ای قرار بود امیرالمومنین رو قبول داشتن این نوبت به امام حسن نمی رسید که، اینا ای قرار بود قبول داشتن امام حسن رو قبلش باید امیرالمومنین رو قبول می داشتن. اون نکته‌ای که جلسه پیش بهش اشاره کردیم که رزم‌آوران سپاه امیرالمومنین همه اهل کجا بودن؟ یمن. اینا ساکنان کوفه بودن ولی نژادشون عرب قحطانی بود و یمنی بودن و اینا در طول تاریخ چند هزار ساله با عرب عدنان که حجازی بودن و بنی امیه هم ملحق به اونا بودن درگیر بودن، رقابت شدید داشته. حتی گاهی میبینید که دوتا شیعه برجسته اهل بیت که یکی عرب عدنانیه و یکی عرب قحطانی، اینا فوشکش کردن هم دیاره در شعر، در اشعار. من اسم هر دو رو بگم تعجب میکنید، لذا نمیگم که شیعه های برجسته اهل بیت سر مسئله قبیله هم دیگه رو کاملا از خجالت هم در اومدن. بلش کنیم، این یه مورد آخر نیست، یعنی از مسلمات تاریخی که اولین اهمیت عرب عدنانی و قحطانی بود، بعد می رفتن سراغ مسائل عقائدی. عرب های یمانی، یمانی ها از جهت عربیت شاخه مستقل اصیلن به نسبت حجازی ها. بله، عدنانی بود. اینی که یمانی ها میدیدن عدنانی ها، یمانی که میگیم به عنوان این که مرکز اصلی تجمعشون بود، و شما امروز هم آقا اون چیزی که اش توجه نمیشه، امروز هم این جنگ نابرابر رو این مسئله رو توش لحاظ باید کرد، این مسئله باید لحاظ باید کرد، گرچه این مسائل کمی کم رنگ شده، چیزای دیگه جایگزینش شده. در ادبیات شعر حتی امروز جهان عرب هم این مسائل هنوز هست. من در مورد امیرالمومنین میگیم چی؟ لیس بنی غالب، حتی در القابی که برای اهل بیت شمرده شده بنی غالب، غالب از اجداد مهم عرب عدنان، ترجمه کنید، یعنی خیلی مسئله مهمیه. یمانی ها نگاه کردن پیغمبر از طرف مقابل بوده و اینا ایمان آورده، چهار خلیفه از عرب عدنانن، اینا ایمان آوردن. یمانی ها سنی هن زمان امیرالمومنین، بارها ما اینو توضیح دادیم، اونا که تو سپاه حضرتن و محب امیرالمومنین هم هستن، اینا سنی های شدیدی هم هستن. امیرالمومنین هم تو همون منطقه خودشون قبول دارن که امیرالمومنین هم جز ما سنی هست، اینجوری حساب. حالا حتی لفظ سنی بعدها درست شده، اهل سنت بعدها درست شده، ولی اون تفکر بالاخره. بعد نگاه میکنن میبینن که حکمیتی رخ داد که یکی از اغراض اون کسانی که حکمیت رو پذیرفتن، که ما جلسه بیشتری کردیم اینو توضیح بدیم، که حق روشن بود به نفع امیرالمومنین، پس چرا اینا حکمیت رو قبول کردن؟ یکی از قصه‌های فاضل رو باید این در نظر بگیرید که اینها از امیرالمومنین ناامید شدند که به اینها حقشون رو برگردونه، حقی که میپنداشتن، چون امیرالمومنین اصلا تو فضای عرب عدنان و قحطان چی آقا نبود، فرماندهی لشکر رو داد به یه یمانی اتفاقا امیرالمومنین، که کیه؟ مالک یمانیه دیگه. امیرالمومنین بعدن حاکمیت مصر رو هم داد به مالک یمانی، درسته؟ مالک اشتر که اهل یمن بوده اصالتش، یعنی از همون عربه. می دیدن که امیرالمومنین در تعیین کارگزاران اصلاً به مسئله عدنان و قحطان توجه نداره و مسئله شایستگی رو مد نظرش داره، اینو میدیدن. ولی اینا دنبال این که امروز عدالت بشه نبودن. اینا میگفتن یه حقی ضایع شده، همه جنگا اسلام ما کردیم، فتوحات مال ماست، فرماندهش مال دیگران. حالا علی هم بتونه مثل از 5 تا استاندار 2 تاش و 3 تاش هم میده به ما، چون اصلا اون تقسیم بندی نمیکردن میدادمونه. ولی اینا دنبال بیشترش بودن. یه جریانی میره پشت سر یه کاندید ریاست جمهوری حمایت میکنه، چند صد میلیارد هزینه میکنه، بعد یه وزارت به دردش نمیخوره. حالا یه آقا من تساوی رعایت کردم، یه تساوی مال وقتی بود که تساوی باشه، چون تساوی نبوده الان فایده نداره. زایدن علی حق ما رو نمیتونه ازشون بگیره، ظلم ما نمیکنه، دمش گرم، ولی حق ما رو نمیگیره. ما باید در سطوح بالاتر بهتا انگیزشون بیشتر شد. تو ماجرای حکمیت امیرالمومنین فرمود که ابن عباس صراحتن گفتن که لا یحکم فینا المضریان، مضر هم از شاخه های اصلی قریش. چجور میگن مثلا بنی آدم بنی نوح هم هستن، چنیدین؟ میگن همه خدا زد تو اون طوفان کشت، کسی نمون دیگه، عمده نسل بشر ابناء حضرت نوح هم هستن. لذا شما بگی به جای بنی آدم بگی بنی نوح، تقریبا شاخه اصلی همونه دیگه، درسته؟ وقتی میگن بنی مضر یعنی همون قریش، یعنی همون عرب عدنان. گفتن که اونور امرآس قریشی، اینورم ابن عباس قریشی. لا یحکم فینا المضریان، یه طرف کار اقلا میده دست ما یمنی ها. این نشون میده که این حکمیت درش سهم خواهی بود. حضرت ندید نپذیرفتن، فرمود پس مالک اشتر هم شایستگی داره هم مضری نیست. اون کسانی که دنبال سهم‌خواهی بودن مالک رو آینه امیرالمومنین می‌دیدن، درسته؟ و قرار بود اینا از حکومت امیرالمومنین آبشون گرم بشه که می‌شد. بله امیرالمومنین عرض کردم عدالت داشت، اینها رو به مناسبی رسونده بود، ولی اونایی که دنبال رسیدن به مطامعشون بودن، مالک هم همون علی ابن ابی طالب بود دارشون، درسته؟ چون مالک هم باز به حق عمل میکرد، مالک مناسبات قبیله رو رعایت نمیکرد چندانی که اونا دوست داشتن. این چندان رو دقت کنید که گفتن، اون تا یه حدیش توی مصلحت اندیشیاش اثر میگذاشت براخره، کما که قبلا عرض کردین اومد گفتش که آقا ابو موسی اشعری رو در کوفه ابقا کن، تنها حاکمی کرده ابو موسی اواخر عمر عثمان حاکم کوفه شد رو فشار همین مالک اشتر. گفتیم که کودتا کردن و اونجا رو گرفتن، یه چهره موجهی که هم حکومت با او خوب باشه، موجه که میگم نه موجه حقیقی، موجهی که یعنی عثمان قبولش داشته باشه، یمانیان بگن این یمنیه، ابو موسی بود. مالک آمد و امیرالمومنین گفت آقا اینو ابقا کن، برای اینکه ما بتونیم کوفیان رو با تو همراه کنیم. و بعدن امیرالمومنین فرمود دیدی مشورت تو بود که اینو ابقا کردم، تو جمل گند زد ابو موسی. بله جمل. اما اون تو جمل هر روز گربه میرخسون دیگه. این که مثلا فرض کنید که بین مسلمین خون ریزی را انداختن، مثلا این میمونه که شما یه قاچاقچی رو بخوای اعدام کنی، یه نفر بگه آقا به ترسید از این که خون بیگناه ریخته شوه، فضای جمعه رو ملتهب میکنه دیگه. بله
بسید، این که آقا توی زمان
اصلا جامعه فعلی من کار نداشتم.
نه من از سوال
ما هنوز به جامعه فعلی نیومدیم. حالا سوالتون رو بفرمایید.
مثلا کاندید میاد حمایتون کنه، مثلا قوم میاد میگیره به عنوان مثلا بیام بهش رای بدم، بعدش مثلا یکی از بنداش خوش مثلا بخواد یه دونه از بازیاش مثلا از اون دسته اهل مثلا اون بشه، خب بعدش اون میشه مثلا حزمش کرد، میشه مثلا قبولش کرد، میشه مثلا بخواد یه دونه حتی از وزرای ما بخواد از اهل مثلا اون بشه.
من متوجه نشدم بحث چی شد اومد اینجا، یعنی از کجا به این نتیجه رسیدی؟ اون یه بحث دیگه ایه، بحث حمایت قبائل و طوائف و اقوام و مذاهب و این حرفا و سهم خواهی کردن و سهم دهی و اینها یه بحث دیگه ایه. مهم اینه که اون فرد باید شایسته اون کار باشه. معلومه که شما وقتی شرط میگذاری که حتما باید یه فلان از فلان گروه هم یه نفر وزیر بیاد، یعنی شرط شایستگی رو حذف کردی، درسته؟ این سهم خواهی به این مسلمه که مورد پذیرش نیست. کما این که بگه من حتما یه وزیر زن خواهم داشت، اگر مجاز همه وزیران زن شدن شد، اگر مجاز تو شایسته رو بیار، به زن و مردش چی کار داری؟ بعضی هم تفکیک جنسیتی میکنه، حتما یکیش باید زن باشه، یعنی شایسته تر هست ولی چون مرد زن نیست یا چون زن مرد نیست. توجه میکنیم یعنی چی هست؟ این شرط ها شرط های پوپولیستیه دیگه. یعنی شایستگان رو من سر کار میارم، میگردم شایسته رو میارم، نه اینکه حتما شایسته ای که مرد هم نباشه یا زن هم نباشه، اگر مجاز باشه البته برای زن. این اصلا یعنی چی؟ کجای دنیا اینطوریه؟ حتما یه نفر با لهجه اصفهانی باید وزیر بشه، این شد شرط؟ این آقا یکی یه خود نزدیکه مثلا کاشونیه، نه باید اصفهانی باشه، بعد ببینیم شایسته از یه نه. این چه شرط؟ این معلومه که سهم خواهیه، منتها بحث ما فعلا این نیست، با رو مبادی تاریخش داریم بحث، مثلا به اینجا نمیخوایم برسیم، فرصت نداریم. اینا از مالک می‌دیدن آبی گرم نخواهد شد به نفع اینا، که مالک بیاد مثلا فرض کنید یه اون یارانه‌های اخذ نشده رو هم برگردونه، حالا بگن از این به بعد آقا حساب شما رو بس می‌کنیم، به شما یارانه میدیم، یا من 5 سال نگرفتم، اون 5 سال چیکار می‌کنید؟ دنبال این بوده. لذا گفتن آقا مالکم که خود علی ابن ابی طالبه که در خون ریزی ها متهم مالک در خون عثمان، و دیشت میگفتن که نمیشد بگن که ای قبول نیست مالک عادله، که چی گفتن؟ گفتن که مالک متهم خون عثمانه، کنه از امراض پیغمبرزاده است. او رو هم قبول نکردن.
عرض
کردیم دیگه، دو جلسه هست داریم همین عرض میکنیم، به صورت خلاصه عرض کردیم که در حکومت امیرالمومنین اینها کشته دادن تو اون جنگ صفین، غنیمت نمیتونستن بگیرن، بعد میجنگیدن، احتمال شکست نظامی بود، کم هم نبود. عرض کنم خدمت شما که مشوقهای مثل کنیز گرفتن هم وجود نداشت. نسبت به امیرالمومنین هم این که بیاد از حق اینا استفاده کنه، مثلا به قول آقا بگه 16 تا از چند 20 تا وزیر هم از یمانیان انتخاب میکنم چیزی نبود، امیرالمومنین به شایستگان رفت. شایستگان امیرالمومنین هم سران اینا نبودن. توجه میکنی؟ من نگاه میکنم اینم تو این دانشگاه علاوه به شایستگان پست بدن، بعد منم جز اون شایستگان حساب نمیکنم. من مجبورم بگم آقا انتخابات اینجا، انتخاب گزینه ها اینجا چی است، چون من توش نیستم. بعد شما عموم رو اصلا در نظر نگیرید، عموم که بیچاره ها در رفتار خواص چنان اثر ندارن. شما نگاه نکنید این روز تو انتخابات ما رأی فرد فرد هست، با این حال خواص و افراد اثر میذارن. اون زمان که اینجوری نیست که مردم رأی بدن. فرض کنید مثلا ماجرا اینجوریه که احزاب رأی میدن، سران دارن حرف میزنن. وقتی میگیم یمانی ها یعنی اون خواص، بقیه که نظر نمیدن. اینجا چرا بقیه نظر میدن؟ رأی هم مخفیه. یعنی مثلا فرض کنید توی روستایی هم که خان داره، خان بگه به الف رأی بدید، من به ب رأی بدم، کسی نمیفهمه من به ب رأی دادم. میتونم رأیمو مخفی کنم ولی نظرم اعمال میشه، شمرده میشه. اونجا اینجوری که نبود که خواص حرف میزنن و خواص میدیدن در حکومت امیرالمومنین اگه شایسته نیستن جا ندارن. یه رقابت دیرینه ای هم داشتن که احساس میکردن عقب افتادن. به علاوه مباحث دیگه ای که اینچنین گفتیم، لذا اینا رفتن سراغ ابو موسی اشعری که امیرالمومنین چندین بار سخنرانی کرده و دوباره کوبیده بود. یه اما داره که الان عرض میکنم بعد از سوال.
بله
خب اون وقتی که صبر کن، اون وقتی که مالک میاد تو کوفه میگه شورش کنید، اون وقت هنوز حکومت امیرالمومنین نیست. اون وقت مردم یمن، اونهایی که خدا، یعنی یمنی تبارهای کوفه، اونهایی که خدا رو میخوان و اونهایی که خورما رو میخوان، الان هدفشون مشترک شده در برابر عثمان، درسته؟ لذا میارزه که با او همراهی کنه، اما الان نمیارزه با او همراهی کنه، چون همون حکومت امیرالمومنینه و اینا سرعت کسب قدرت و ثروت برای خودشون رو پایین میبینن، چون اینا قرار عدالت رعایت کنن و اونا دنبال عدالت نیستن، اونا دنبال سهم خودشونن، نمیصرفه براشون. اینجا نمیصرفه. نکته بعدی اینه که سوال داری؟ الان میرسیم به خوارج. الان میرسیم به خوارج. نکته بعدی که توی خوارج محل بحثه، یه جریان خوارج کم کم داره به وجود میاد. میدونی که در جریان خوارج ما تا سالهای بعد یک دونه عرب غیر یمانی نمیبینیم. خوارج یک جنبش قبیله گرایانه است. حالا مسائل دینیشو عرض میکنم. ما یک دونه از خوارج مثلا قریشی نداریم. زمان حجاج یه نفر میارن جز خوارج، جذب خوارج شده، این از قریشه. حجاج با تعجب یا للعجب، مگه در عدنان هم خوارج پیدا شدن؟ تعجب کن اینقدر حیرت آوره. این جذب، یه دونه آدم جذب شده 30-40 سال بعد، 40 سال بعد از اون جریان خوارج اصلی. 40 سال اینا کار تبلیغاتی کردن و تاریخشون نگاه کنید، اینا هر چند سال یه بار قیام کردن، کشته شدن، دوباره قیام کردن و یه جریان تاثیرگذاری هم تو جامعه. یه دونه تونستن از غیر خودشون جذب کنن، حجاج تعجب کرده، فکرش زمین خورد. یه دونه جریان یمنی تبارهاست خوارج. نکته مهم اینجاست، جریان خوارج جریان قراء کوفه هستن. یه روی دیگه، یه وجه دیگه خوارج جریان قرائه، یعنی اینا قاریان برجسته قرآن بودن. قاریان اون زمان با قاریان این زمان خیلی متفاوتن. این زمان قاری صوت و لحن داره، اون زمان قاری صاحب قرائت یا روش قرائته که چیو بخونیم. این متنی که نوشته میشه رو چجوری بخونیم؟ قرائتی که هست بعضی صاحب قرائتن و بعضی پیرو قرائت. لذا قرآن اون زمان مهمترین متنم که قرآن هست رو اینا ارائه میکردن. هر کس مکتب و روش و مدرسه الف مدرسه ب، این یه جور میخونه اون یه جور میخونه، آثار متفاوتی هم بار میشه به جمله. فراغون هم داریم بر ریشه همینه که دیدید بدون، وقتی که ما بدون نقطه و اعراب بنویسید باید این حدیث روایت کنید نحوه خوندن رو. این حدیث روایت میکرد نحوه خوندن. این هم که میگن خلیفه دوم 12 سال طول کشید از رو بقره یاد بگیره بخونه، همین دلیله. خلیفه دوم 12 سال طول کشید از رو بقره بتونه بخونه. بله؟ نه خونده. برشده باشه، نه حفظ کرده نیست، خوندنه.
یه علت میگم که مثلا پیامبر چند تا فرستاده، چند تا نماینده فرستاد بره درس بده، ولی چه این نماینده خود نمیتونسته درس بده، این دور بحثی هم شده.
خار ندارم. چرا متفاوت میخوندن؟ علت تفاوت خوندن این بوده دیگه، یعنی یک مرش رو میشد چند جور خوند. لذا شما بعد میگفتی که کدوم قرائت پیغمبره؟ شما میرفتی از به امیرالمومنین اعتماد میکردی، یه عده میرفتن به ابن مسعود اعتماد میکردن، یه عده میرفتن به کسی دیگه اعتماد میکردن.
عثمان میگه نقطه گذاری نکرد.
نه عثمان مصحف ها رو نوشتن، مصحف ها رو منتشر کردن همون شکلی، یعنی تکثیر نسخ کردن زمان عثمان. لذا قاریا خیلی نقششون مهم بود. اینجوری نبود که شما بری پیشش صوت و لحن یاد بگیری، بعد می‌رفتی که قرآن رو ببینی وقت معنی عوض می‌شد. لذا شما برید مدرسه ابن مسعود با مدرسه امیرالمومنین، معنی قرآنشون فرق می‌کرد گاهی آیه‌شون. به علاوه اختلافاتی بود، مثلا ابن مسعود سوره ناس و فلق رو جزء قرآن نمی‌دونسته طبق بعضی نقلا. راجعون کنی در بعضی آیات گاهی اختلاف داشتن، این آیه مستقل یا با بعدیش با هم یه آیه اختلاف داشتن. بعد در متن واقع دعوا بودن. رضا قرا خیلی نقش مهمی داشتن، خیلی جایگاه حساسی داشتن. هم کار امیرالمومنین برای مبارزه با اینا خیلی سخت بوده، چون اینا یه جورای مراجع امتن، آدم هایی هم که پایگاه اجتماعی دارن. یعنی همینی که جایگاه تاثیرگذاری دارن. اینجا یه نکته مهمی که هست اینه عمده خوارجی که پای کار میمونن اینها یه مدل صوفیگری هم دارن، صوفیگری نیستا، برای این که بگم مثلا یه مدل مرام و مسلک هم دارن، تیپ لباس پوشیدنشون فرق میکنه. تو جامعه ما امروز چطور معممین با غیر تیپ لباس پوشیدنشون فرق میکنه؟ اصحاب عمامت، درسته؟ شما تفاوت اصلی یک معمم با یک غیر معمم رو در چی می‌بینی؟ چون بقیه مثلا فرض کنید میرن عراق دشتشه می‌پوشن، تو نماز عبا می‌ندازن، درسته؟ اون نقطه تفاوت چیه؟ که به این دیده میشن تو جامعه. خوارج اصحاب البرانسن، برنوس یه نوع کلاه خاصه که این معروفه که ابو موسی اشعری به سرش میذاشته. توجه کردید؟ اینها یه منش فکری طریقتی دارن به زعامت معنوی ابو موسی اشعری، برای همین هم هست که میگن ما ابو موسی رو حکم قبول داریم. و امیدم دارن به ابو موسی، هم از جهت معنوی و اینا بالاخره تحت پوشششن، یه جورایی پدر معنویشونه، هم از این جهت که نوبت او برسه هوای ما رو خواهد داشت. ابو موسی اشعری یه آیتم دیگه هم داره، اونم اینه که پدرزن عبدالله ابن عمره. و برای خوارج که یمنی های سنی بسیار متعصب هستن، دولت ایدال دولت عمر ابن خطابه. عجب همونده. و بازگشت حکومت به عمر ابن خطاب از طریق عبدالله ابن عمر دوماد ابو موسی اشعری میتونه حکومت آرمانی محسوب بشه که حق ما رو هم استیفا کنه. تعجب کردن. عبدالله ابن عمر در واقع خواهر مختار همسر او بود. بله. نه. حالا اون که آیا خواهر دیگه ای داشته و همسر عمر صد شده یا نه، عمر صد همچین جایگاهی نداشت، اصلا تعیین کننده نبود تو این سطحی که ما داریم بحث میکنیم. پس ابو موسی اشعری یه جورایی پیر و مرشد خوارجه، تیپ لباس پوشیدنشون تیپ لباس پوشیدن اوه. عرض کردم یه جور تصوف، یه جور طریقت، یه منش زندگی. یه بنده خدای اخیرا از دنیا رفت، مثلا کلا لباس سبز میپوشید، بعضی از هیئتی‌ها خیلی او رو دوستش داشتن، حتی امامش هم سبز. خب حالا فرض کنید که تیپ همه سبز بپوشن، اونایی که بهش آقا جون میگفتن، خدا رحمتش کنه، جریان های هیئتی تو تهران خیلی تحت تأثیرش بود. یا آقای بود اسم آقای موسوی، شما نگاه کنید تو صفحات مدعان معروف تهران نگاه کنید، عمده شون چند ماه پیش که ایشون به رحمت خدا رفت تصویرشو گذاشته. یعنی یه جور لباسی میپوشید که دیگران نمیدونن. کسی مثلا عبای سبز و عمامه سبز الان خیلی کم داریم دیگه، درسته؟ یعنی توی تو خیام آدم تعجب میکنه، یعنی جدیده براش. بعد فرض کنید که این حالت طریقتی طوری میشد، بلا تشبیه البته، میخوام مثال بزنم که مثلا فرض کنید اون مدعان هم همون لباس رو تنشون میکرد، وقتی جامعه که رد میشدن هم میفهمیدن به چه کسی مربوطه این آدم، نه؟ درسته؟ عمام سبزها معلوم میشن یه گروه خاص. اینی که به خوارج میگن اصحاب البرانس، چون مثلا فرض کن همشون یه کلاه ساده مثلا سایه بوندار که همین ممکنه آدم میخواد بره تو خیابون بگیره چتر خاص آدم بگیره زیر بارون دستش، به اینا اصحاب چتر نمیگن. این جنبش سبز و بنفش و اینا خاصه و یعنی حالا مثلا به آبیت قرمزت پرسپولیس هم استقلال هم میتونید ببینید، تو عقیدتی نیست، یه چیزی دیگه است. اصحاب البرانه زین برنوس سرشون میذارن که ابو موسی اشعری میذاره. در واقع یه جورای این قدرت نمایی ابو موسی اشعری هم بود. خلاصه فشار آوردن که ابو موسی بشه حکم و دیگه با این حرفایی که من زدم شما نباید تعجب کنید که ابو موسی که امیرالمومنین چندین بار او رو کوبیده چرا دوباره انتخاب میشه. ابو موسی اشعری که انتخاب میشه تو اون مناظرات با امرواز، امرواز او رو هی تجلیل میکنه، هی بادش میکنه، هی بادش میکنه، هی بادش میکنه. قبل از اون ابو موسی تحرک جدی میکنه برای اینکه عبدالله ابن عمر رو به حکومت برسونه و یه جریان تو جامعه میاد که مثلا فرض کنید که بهار در راه هست یا زمستان در راه هست یا پاییز در راه هست، نمیدونم یه همچین چیز، منتظران مثلا فرض کنید که اون شب واقعه فرا میرسد، یه موج تو جامعه ایجاد میکنه. بله در صفین نبود، در جمل بود وقتی امیرالمومنین او رو از کوفه عزل کرد و خودش هم اومد فرماندار کوفه شد، ابو موسی اشعری منزوی شد به ظاهر، در صفین شرکت نکرد و همینی که یه آدمی که از جنگ تخلف کرده و شرکت نکرده رو اون حکم میارن معلومه که نتیجه این حکمیت چه خواهد شد. یه فضایی فراهم کردن که حکومت عمر برخواهد گشت، بازگشت دوران اقتدار، این حرفایی که بالاخره میشه زد. فراون داریم که حق گویی کنیم، هم از امیرالمومنین هم از پیغمبر.
این هستش
فراون داریم، فراون داریم، وقتی میگه حق را بگید ولو که داداشت باشه برادرت باشه بالاترین حالت قبیله خانواده است دیگه، فراون داریم خیلی. نه 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 برای خوارج،
حضرت علی پیغمبر
میگه مثلا قبیله گرایی کار کردن. آخه مثلا شما باید پرسپولیسی بگید که آقا همه تیم ها خوبه، میگه برو ببین بابا اصلا تیم زمینه نداره که شما بری برو بگی، میگه همه خوبن برادرن، میگه چی آقا شیر سماوینا رو من میفهمم، توجه میکنید زمینه حرف نیست که مستقیم بخواد توی این موضوع حرف بزنه حضرت قبل. بله حالا میرسیم، حالا به بعدش حالا کار داریم تو برسیم دادت قصه رو مفصل بگم، مفصل که اندازه یه جلسه ما میخواییم بحث کنیم اقلا ابعاد کمتر شنیده شو بشنوید. فضای موجی در جامعه ایجاد شد که مثلا فرض کنید شعار برای عبدالله دارن میدن، همینجا اینو من کات میدم با هم میریم کجا؟ میریم مدینه. عبدالله ابن عمر با امیرالمومنین بیعت نکرده، عبدالله داماد ابو موسی بود، او با امیرالمومنین بیعت نکرده، میگه برای من فتنه است روشن نیست. مالک اشتر کشوندش، اون موقع که امیرالمومنین در مدینه بود، کشوندش و آوردش که از حضرت بیعت بگیره، از او برای حضرت بیعت بگیره. او قبول نمیکرد، گفت آقا گردنشو بزنیم، چون اینا اون روزی که امیرالمومنین از زهرا بیعت نکردن آمدن به خونه حمله کردن. اگر اون درست بوده که الان باید بزنیم، حضرت فرمود که بهش گفتن که گفت من بیعت نمی کنم، گفتن یه حمیل بیار، یه کفیل بیار، یه ضامن بیار که تو خیانت نمی کنی. گفت نمیارم. حضرت فرمود بذارید بره، من ضامنشم، بذارید بره، آدم نیست اصلا. این در کجا بود؟ در مدینه بود. یه گزارشی در صحیح بخاری هست که دیداری کرده عبدالله با خواهرش. خواهرش کیه؟ آبجیش کی میشه؟ حفصه، همسر پیغمبر، دختر عمر، که میگه برو مردم منتظرتن و ناس ینتظرو، مردم منتظرتن، برو اینا رو منتظر نگذار، درخواست اعلام کاندیداتوری بهت دارن میدن. کجا رو داره میگه؟ این نگفته که چیه. میگه عبدالله اومد به حفصه گفتم چی شده و اینا، او گفت برو مردم منتظرن. این برو مردم منتظرن کجاست؟ در منطقه‌ای که دارن مناظره با هم میکنن و حکمیت داره اتفاق میفته، رسانه ها خلاصه تو لوزان همه وایسلن دارن دوربینا رو دقیق کردن چی میشه دیگه، درسته؟ اینا با هم گفتگو میکنند، اخبار مثلا از هتل ابو موسا توییت میشه، از هتل امرواز خبر میرسه، درسته؟ میان بالکن دست تکون میدن، دوباره میرن تو. دائما این در مهم بود دیگه، خلیفه مسلمین کی قراره بشه؟ بالاترین سطح در واقع نشاط سیاسی اون زمانه، هیجان بالاست. یه گروهی هم اونجا شعار برای عبدالله میدن. اگر عبدالله بیاد در مقایسه با معاویه نظرها رو به خودش جلب میکنه. این ور که شیعه امیرالمومنین نیستن، سنی هن، میگن پسر خلیفه اصیل ماست. اون ور هم که معاویه قابل رقابت نیست با عبدالله. عبدالله هم که نمیشه متهم به خون عثمانش کرد که فعال بشه معاویه. اینجا بود که معاویه وقتی عبداللهی که در فتنه ها شرکت نمی کند، این پسر خوب بابا که در فتنه ها شرکت نمی کنه، خودشو رسون به لوزان، دومت الجندل، مرکز مناظرات و مباحثات و خلاصه دیپلماسی. آماده شد برای چی؟ برای اینکه لباس خلافت تنش کنه. از طرف معاویه عده‌ای رفتن سراغش یا با او دیدار کردن. چاقو رو از زیر عباشون خنجر رو نشستن بغل عبدالله، خنجر اینجوری به پهلو عبدالله از دو طرف. معاویه گفتش که شما هرچی بخوای نه بهت گفته نمیشه، ولی من کوتاه نمیام، من کوتاه نمیام، همزمانی خنجرام دارن اینجوری فشار میان. عبدالله هم یه شخصیت بسیار ترسویه، من راجبش 10 15 20 جلسه صحبت کردم، یه جایی دیگه خیلی بخوام حرف بزنم بعد کل ترم راجبش حرف بزنم، نمیزنم، من انقدر خلاصه میگم کسی خواست اونجا رجوع کنه. یه عنوان جلسات یه اسم فقهای منافق و تخریب چهره سید الشهدا راجب عبدالله بن عمر عمده بحث. بسیار آدم ترسوییه. اینجا بود که تصمیم گرفت معامله کنه. اینی که شما میبینید مختاری که دشمن شماره یک بنی امیه است. درسته؟ دو بار از زندان یزید آزادش میکنه، برای چی آزادش میکنه؟ همینجوری عبدالله جونم یه نامه نوشتن آزاد میکنه؟ نه آقا، حکومت معاویه مدیون عبداللهی که کنار رفته. همزمان با این روایت معتبری داریم در سیر اعلام نبلا از پسر ابو موسی اشعری ابو برده که این یه ناسبیه به تمام عیار و متهم به یهودیگریه، پسر ابو موسی اشعری، برادر همسر عبدالله. او میگه که بعد از این که ماجرای حکمیت تمام شد، ما هر وقت شام میرفتیم هیچ دری از اون در ورودی کاخ تا اون ته تک بریم سراغ معاویه به روی ما بسته نبود. یک، هر خواسته ای داشتیم برآورده میشد. سن اسناد میگن که معاویه به عمو موسی اشعری گفت تو ای بخوای عبدالله بیاری که من کوتاه نمیام، میکشمتون، ولی اگر شما میخوای به حکومت برسید که چی بشه، پول پیدا کنی، پول میدم بهت. میخواید نفوذ اجتماعی داشته باشی، حرفت برو باشه، تو هر نامه خالی عرض کنم خالی رو به هر که خواستی بده زیرش امضا کن، من بیدرنگ اون رو اجرا میکنم. تو هم به همین میخوای برسی دیگه، اجازه بدید دو سه جمله‌ام تموم شه، به همین میخوای برسی. رضا ابو برده میگه ما هیچ دری روی ما بسته نبود و هیچ خواسته ما رد نمیشد. این خیلی قدرت دیگه. شما بدونید که من الان هر به آقا بگم فلان زمین رو تو فلان شهر میخوام، این برگه بده مینویسم میبری مرکز مربوطه، امضای منو ببینن میذارن رو چششون بهت میدن. این خودش سلطنت دیگه، درسته؟ اینقدر قدرت. این اتفاق افتاد. بعد معاویه سخنرانی هم کرد، تثبیتش کرد، این در صحیح بخاری هست، کن من کان یرید هذا الامر، اگر کسی دنبال حکومت فلیطلع لنا قرنه، شاخشو نشون بده بینم، خوام شاخ بشکنم. فلعنه احق من و من ابی، من هم از خودش سزاوارترم به حکومت باباش. در صحیح بخاری اومده. باباش کیه؟ عمر خلیفه، اهل سنت، با اون همه حرفهای کذایی که راجبش میزن. عبدالله تو صحیح بخاری ذیل این گفته میخواستم بگم من اون کسی که با شمشیر تو رو بر سفره اسلام نشوند و پدر تو، که این کیه؟ کیه؟ امیرالمومنین دیگه، چون بابای عبدالله که تو جنگ ها با شمشیر سر سفره نمیشوند، خودش فرار میکرد. امیرالمومنین بود که تو جنگ ها فرمانده اسلام بود. یعنی دعوا بین معاویه و امیرالمومنین بود تو حکمت دیگه. میگه میخواستم اینجا بگم که اونی که تو بابا تو با شمشیر سر سفره اسلام نشون منت گذاشتتون مسلمون شدید و نکشتتون، ولی خوف فتنه بود چی نگفت. یه معامله اینجا صورت گرفت. اینا زمینه های مخفی برجام دومة الجندل، قراردادهای امضا کردن، ابو موسی اشعری شد عزیز، عبدالله ابن عمر واسه یزید شوتم نامه بنویسه رو چشش میذاره. اینا تو محاسبات اینا معامله است دیگه، معامله کرد. بعد رفتن تو مناظره. حالا شما بگو ابو موسی اشعری گول خورد اونطوری که گفتن یا خودشو فروخت، هر کدوم دوست دارید. معلومه که مورخین میگن چی؟ مورخین رسمی حکومت میگن گول خورد. باش، ما همین احساس برآمدگی ها رو سعی میکنیم که تأمل کنیم و میگیم گول خورد. باش، گول خورد. وقتی گول خورد خوب دقت کنیم، خوارج و یمنی ها حکومت امیرالمومنین رو دارن هوا میکنن که چی بشه؟ که چی بشه؟ که سهمشون بره بالا، وگرنه امیرالمومنین حکومتش با معاویه برنه قابل قیاس نیست. شما امیرالمومنین دیگه آقا اینا ناشکری کردن، عدالت داره معاویه بیاد که اینا رو آدم حساب نمیکنه. لذا بعد بگن چی؟ باید جریان تاریخی بگه که ابو موسی گول خورده، یعنی خیانت کرده ابو موسی، درسته؟ خیانت کرده همین برنوس پوشا، معامله کرد. لذا حکمیت به طرز قاطعی شکست خورد، به طرز مفتزهانه شکست خورد. ابدا یمنیایی که خوار حکمیت رو سعی کردن جا بندازن نمیپذیرن. مثلا علی کجا و معاویه کجا؟ یه مشکلی باعث شد که از امیرالمومنین فاصله بگیرن، اون این بود که گفتن که آقا عهدنامه رو بشکنیم بریم بجنگیم تو کی؟ اون خوارجی که مخالف حکمیت بودن قبل از اینکه حکمیت نظرش رو اعلام کنه. عرض کردم این فاصله بود دیگه، نزدیک یه سال طول کشید تا جریان حکمیت این لوزان و وین و کجا بود دیگه؟ حالا جنف باش، اینا هی برن و بیان و برن و بیان و برن و بیان و قرارداد ببندن. یه سال بعد از جنگ اینا میگفتن هی هر روز بریم حمله کنیم، از اون قرارداد داریم فعلا آتش بسه تا ببینیم حکمیت چی میشه دیگه، امضا کردیم. یه عده اینجا برگشتن، یه عده هم که خرابکاری کرده بودن مثل اشعث، مثل شبث ربعی که اینا پدر سوخته بودن. اون خوارجی که از اول گفتن ما با حکمیت مخالفی بودن لا حکم لا لله، اون گروه از یمانی ها دیندارتر بودن و نظرشون بر این بود که حکمیت باطله، باید با معاویه جنگید. یه جمعیت زیادتری که اینا به خوارج پیوستن، اینا دنبال قبیله شون بودن. پس من یه تفکیکی کردم، گفتم یه جریانی دنبال قبیله گرایی نبودن، اینا از روز اول با حکمیت مخالفت کردن. تو همون دوره یه ساله مذاکرات هم هر روز میگفتن باید قیام کنیم و چون امیرالمومنین نپذیرفت، امیرالمومنین تکفیر کردن که حکمیت رو پذیرفتی، لا حکم الا لله، حکمیت غیر الله رو پذیرفتی، کافر شدی. از کوفه اومدن بیرون اون گروه اول که از ابتدا مخالف حکمیت بودن، و از کوفه اومدن بیرون و به عنوان قهر اومدن. خب گروه دوم که مثل اشعث ها فرمانده شون بودن، اینا حکمیت رو وادار کردن امیرالمومنین رو که جمعیت زیادی بودن، منفعت طلبا. حالا که حکمیت شکست خورد، اینا نمی فهمیدن حکمیت غلطه توبه کنیم. کی فهمیدن غلطه؟ اونجایی که فهمیدن که اگر بخوایم حکمیت بپذیریم باید حکومت بدیم به معاویه، که برای ما نه اون نونی رو داشت که علی به همون میداد و نه بهترشو. لذا گفتن نه ما غلط کردیم، توبه کردیم. منتها دیگه روز این که آیا مرتکب کبیر کافره یا نه هم یه اختلافی درشون به وجود اومد، ما کافر شدیم توبه کردیم، هر کس گناه کنه کافر. یا علی تو هم توبه کن، به فرماندهی تو با اینا حمله کنیم بجنگیم. امیرالمومنین نپذیرفت، اینا به اون قبلی ها با هم ملحق شدن، جدا شدن و حکمیت شکست خورد. یه اتفاق جالبی افتاد، مادن به امیرالمومنین فشار آوردن گفتن آقا این همه آیت الله رفتن از شهر بیرون، خب شما این همه میری تو سجده 600 ساعت عبادت میکنی، حالا یه توبه بکن دیگه. حضرت همون استغفرالله هم این کل زن خبر رسید که علی توبه کرده. بین امیرالمومنین و معاویه خوارج امیرالمومنین رو قابل قیاس به معاویه نمیدونستن. علی یه گناه کرده بود، معاویه سر تا سر گناه. گناه علی چی بود؟ اینکه حکمیت رو پذیرفته بود. خبر رسید که علی ابن ابی طالب توبه کرده، همه خوارج برگشتن به سر. خب الحمدلله از سر نمیدیم، دهن این معاویه رو بالا و پایین رو مسواک میزنیم برمیگردیم. مثلا دشمنی دیرینه داشتن اینا با معاویه، تا آخر عمرشون با بنی امیه جنگیدن خوارج، هم از جهت قبیلگی هم از جهت دینی. حالا هم که جدیترن، برای اینکه معاویه در اون حکمیتی هم که یه عده از اینا گول خوردن خیانت کرد. ماجرای حکم میدونید دیگه، که اینا قرار گذاشتن هر دو رو عزل کنن و بعد به شورای مسلمین واگذار کنن. دوباره شورای ببینن مسلمین چی میگن. منتها امروز گفت نه، من همینطوری که این ابو موسی عزل کرد اون زودتر صحبت کرد، منم علی رو عزل میکنم، معاویه رو ابقا میکنم. و چون دعواشون شد اونجا و ظاهرن اونجا دعوا شد، ولی به سر ابو موسی میگه تا آخر عمر معاویه دری از حکومت به ما بسته. اونجا جلو مردم فوشکش کردن دیگر که ابو موسی خائن جلوه پیدا نکنه بین مردم، بین طرفدارانش، بین حوزه علمیش. بله. نه دیگه، گفتن گول خورده، اون هم خطا کرده، اون هم توبه کرد.
نمیدونستن
خوش بکرد. نه نمیدونستن.
اون هم از حکمیت توبه کرد، کلن از حکمیت.
همون گفت هر اشتباه کردیم دیگه، اینا خیانت کردن، ما رو گولمون زدن. بله.
یه بحثی موقع کردی بوده این خطا جایی گذاشت مختار به دیگه نزده کنم. اون چه دلیلی داشتی؟
چیشه دلیلی داشت؟
چه دلیلی داشت که خود رو مخاطب سلام مختار رو خود نزدن
رو پامیلش بود. برادر همسر عبدالله بن عمر بود، زنش دیگه. عبدالله تو خونه بالاخره داشت، اونا تو خونه اش بالاخره یه لغنون بعد جلوش میذاشتن. پدر مختار؟ نه، عبدالله بن عمر بود. نه آقا، اونو فکر کردی یه دون زن میگرفتن. اونجا چند تا همسر کافی نیست، چه برسه دو تا بچه. اونا همه ظرفیتاشون رو تکمیل میکردن. و رفت اونجا، بعد گفت پشیمون شدم، فتنه میشه آقا. هیچی، به گزینه‌های دیگه فکر می‌کردن. دیدن نپذیرفت دیگه. نفهمیدن پشت پرده چی شده. گزارش‌های تاریخی بعداً ثبت و ضبط میشه دیگه تو خاطراتشون. عرض کردم خود عبدالله خاطرهشو گفته که او چه کرد. بله.
عبدالله نوارم که
قریشی بود. بله.
چه فایده‌ای
داشت برای قبایل؟ عرض کردم این خیانت ابو موسی اشعریه. ابو موسی رو خریدن.
خود عبدالله هم
میومد، باز برای اونها فایده ای نداشت. خب خود عبدالله که میومد، عرض کردم خوارج افرادی بودن که تعصب شدید بود و خلیفه اول داشتن و اون حکومت رو آرمانی حساب میکردن. توجه میفرمایید؟ لذا بودن بازگشت دوباره اسلام. یه روحیه سلفیگری هم توشون بود، چون اینا قرا بودن دیگه، به نصوص پیمش سراغ نصوص میرفتن و خیلی اهل اجتهاد و توسعه در فهم متن و اینا هم نبودن. میگفتن که او بیاد به اون حکومت آرمانیمون برگردیم. غیر از این که اون وقت دیگه خب یه ابو موسی اشعری پدرزن خلیفه است، امید بود که او بیاد حق ما رو بده. و باز اینی هم که مردم منتظرتن، چند درصد مردم هم، ما نگفتیم همه اینا، اگه یه جریان شدیده مثلا به قول آقا 96 درصدی بود که دیگه نمی ترسید، یه عده طرف دارش بوده. خبر رسید، خبر آمد، خبری در راه هست، علی بن ابی طالب توبه کرده است. آقا همه این خوارج که از شهر رفته بودن بیرون قهر کرده بودن، همه برگشتن تو شهر. به خدا رو شکر علی قابل قیاس با معاویه نیست، با همکار همراه علی میریم معاویه رو میزنیم میترکون. حضرت نماز ظهر خوند، دید مسجد پر، بین دو نماز گفتن، یه نفر گفت علی خیلی کار خوبی کردی، توبه کردی از گناه حکمیت. همین اون استغفارش کلی بود، نفذی رفته بود که گناه کرده، قسمت امام عبی میرفت به اعتراف خودش. نماز عصر نخونده بلند شد ایستادن در نماز، فرمود دروغ گفتن کسانی که گفتن من از حکمیت توبه کردم، من گناهی نکردم که توبه بکنم. آقا همون وسط جلسه نماز از خونده نشده، شعار لا حکم الا لله دوباره بلند شد و تکفیر کردن و اومدن بیرون از شهر. این از اون جاهاییه که بحث افراط، تندروی، یا دیگه نمیتونم من بگم اصول گرایی، باید بگم که پایبندی به اصول اصلی دین اهمیت داره. امیرالمومنین به اندازه یه دیپلمات نیمبند نصف نیمه هم اگر بود که امروز دنبالشن، اینجا باید سکوت میکرد ها؟ ولی امیرالمومنین دیپلمات نبود. شما بگو انقلابی بود یا بگو اسلام رو میخواست، اون دیپلماسی باید فدای اسلام بشه، نه اسلام قربانی اون دیپلماسی. لذا این بحران رو به جان خرید ولی معامله نکرد. همون وسط دو نماز، تصریح روات تاریخی که نماز عصر رو نخوندن پشت سر امیرالمومنین رفتن. این دفعه که رفتن ماجرای حکمیت هم شکست خورده است. آقا اینا اینور اونور، قبلش هم اینا فوش میدادن به امیرالمومنین، سر چهارراه وای میسادن، راه میبستن، تجمع میکردن، کار نداشت. چند دفعه افرادی رو فرستاد با اینا صحبت کنن، بعضیا رو برگردون. اما این بار که رفتن جدی رفتن. قبلش امیرالمومنین صلوات الله علیه یا همین اسنا چند نفر رو باز برگردون. نمونه از کوتاه آمدن امیرالمومنین هم بگم براتون. به ابن عباس فرمود من اکثر الناس اطافتن، از این خوارج رأسشون که همه دورش طواف میکنه کی تأثیر گذاره؟ خب یزید ابن قیس ارهبی این فرمانده شون میشه. حضرت هم پشو بریم پیشش، لباس پوشید، سوار اسب شد، اصلا از شهر بیرون تو محل تجمع اینا. حالا شما این چه حالتی هم هست بلا تشبیه، مثلا حضرت رفت نام شوزن شعار دادن، حضرت رفت تو خیمه یزید ابن قیس، رو آب داری وضو بگیرم؟ میدونید که عرب هم مهمان نوازن به شدت، دشمنش هم اگه بیاد مهمان نواز، مثل مهمان نوازی جز اخلاقشون نیست، مثل ما که مثلا فرض کنیم اینکه بد باشه کسی بوی بد بده این طوریه، اینه جزء اخلاقیات مکارم اخلاقشون نیست. دشمن درجه یکش هم بیاد مهمانی بیاد خونش، تحویلش میگیرن، تو خونه تحویلش میگیرن، اینجا مهمانه. آب آوردن، حضرت وضو گرفت، نماز خون. یعنی چی؟ یعنی من کافر نیستم. بعد فرمود که چرا منو تکفیر کردی؟ گفت خدا حکمیت رو قبول کردی. حضرت اون نامه منو دیدی؟ من گفتم قرآن حکمه، من کجا حکمیتی کسی رو قبول کردم؟ من گفتم این دو نفر، یکی از اون یکی از اونا تقوا داشته باشن، از قرآن حکم این مسئله رو در بیارن. اشتباه این؟ خب نه. خب من نگفتم اینا حکمن، خودشون هرچی دلشون خواست بگن ما قبول کنیم. این دو نفر حکمن، این دو نفر بگن کاشانی باید برخصه، خب من که قبول. من گفتم که آقا از قرآن، یزید ابن قیس اینجا جوابی نداشت بده. پس حضرت نماز خوند، ولی من حکمیت رو قبول نکردم. حضرت دید در یزید ابن قیس که انصاف هست، برای اینکه فتنه کم بشه. خب وقتی فرمانده رو شما جذب کنی، بدنه اجتماعی اون سپاه تضعیف میشه دیگه، وقتی تضعیف بشه خب خونریزی کم میشه. این مون نتونست جواب حضرت بده، گفت من بعد از چی توبه کنم؟ از اینکه قرآن حکم کردم توبه کنم که حرامه این توبه؟ میگم خدایا از اینی که تو را عبادت کردم توبه میکنم، میشه همچی چیزی؟ گفت نه نمیشه. گفت اگه سوال دیگه هم داری بپرس. گفت نه سوال ندارم، ما تو رو قبولت داشتیم. فرمود من برای اصفهان و ری دو تا استاندار میخوام. تو آدم توانمندی هستی، میای بری هر دو جا رو جمع کنی؟ گفت بله. حضرت همونجا حکم استانداری ری و اصفهان رو زد، داد به یزید ابن قیس، اومد فرماندار خوارج رفت استاندار. پس امیرالمؤمنین بلد کتابیا، ولی کجا؟ نه یه آدم حرامزاده پدر سوخته، یه کسی که دچار شبهه شده. درسته؟ حضرت میره هم شبهه شو برطرف بکنه، هم از قوتش استفاده میکنه. شاید یزید ابن قیس اسلحه برای استانداری اصفهان و ری نبوده، ولی یه فتنه ای میخوابه. این چند هزار تا آیت الله اینجا جمع شدن دورم جنگ میخوان بکنه. پس آقا حضرت کوتاه هم میاد؟ بله که کوتاه میاد، ولی اون جایی که اصول خدشه دار بشه نج. اینو میفرستن اونجا، خوارج کم جمعیت تر میشن، باز چند دفعه صحبت میکنن تا دیگه خوارج شروع میکنن به قتل و خونریزی و راه بندون و راهزنی، و صحابه پیغمبر عبدالله ابن خباب رو میکشن به جرم محبت به امیرالمومنین، و همسر باردارش رو هم میکشن به جرم اینکه همسر محب امیرالمومنینه، و شکم او رو میدرن، فرزند درون شکم او رو هم میکشن یا سر میبرن. مثلا این اتفاقی که میفته، حضرت میفرماد که خدایا ببین دیگه وظیفه من روشن شد. مردم چون از ناامنی اینا ترسیده بودن، خوارج نامش سلحشوری هم هستن، اینو و تعداد خوارج هم کم بود، 30,000 نفر جمع شدن به فرمانده امیرالمومنین. اینا میخواستن آماده بشن برن با معاویه بجنگن. حضرت فرمود که بریم اول با معاویه درگیشیم، بعد بریم سراغ خوارج. یعنی معاویه رو بکشیم، این خوارج میگن علی رفته با معاویه دشمن شماره یک ما جنگیده، بازم شاید چی بشن؟ شاید امیدی باشه برگردن. سپاه از اول نه آقا اول به مینار بکشیم که نزدیک شهرن، امنیت شهر خراب نکنه. تو پرانتز خوارج 4000 نفر بودن، سپاه ماوی 130,000 تا. انگیزه برای جنگ با کدوم بیشتره؟ با خوارج بیشتره. رفتن با خوارج جنگیدن. خوارج باید باشون جنگ میشد، ولی اولویت هم یرمانی با کی بود؟ ماوی. دید نمیان اینا سراغ ماویه، رفتن با اونا. توصیه و سخنرانی و اتمام حجت و مناظره و اینا جمعیتی ریختن، اون بقیه تار و مار شدن که حضرت فرمود چشم فتنه رو کور کردن، احدی جرأت نداشت این کارو بکن. و بعد از این دیگه استفاق حضرت جمع نشدن برن سراغ معاویه. ساعت چنده؟ خب همینجا باقی سریال رو بعدن تعریف میکنم، اگه سوالی دارید بفرمایید. قیس ننوشتن، ولی معلومه که از این افسار امیرالمومنین دوچار شبهه شده بود، شبهش رو حضرت برطرف کرد. امیرالمومنین به مثل یه خودکار بیزنم به مثل اشعث‌ها حکومت نداد، معلومه که این با اونو فرق داشته، ولی بالاخره این کوتاه اومدنه. چه سندی؟ این که امام همسری باشه که امام حسین با ازدواج کرده باشه امکانش هست، نقلایی داریم، اما این که یه حدثه که این بزرگوار از او باشه، گشترش مادری پیدا کرد. آقای آذر آین، آقای آذرنوش، آقای اسحاقی، آقای افشاری، آقای اکبری، آقای امامی، آقای باقریان، آقای بدرفشان، آقای براهویی، آقای برزویی، آقای بهرامی، تشریف ندارن؟ آقای تقیپور، آقای حسنی، آقای حسین شهیدی، آقای حسینی، تشریف ندارن؟ آقای حقیقت، آقای خسرو آبادی، آقای رزاقی، آقای رضایی، آقای جولازاده، بیست و چندومه، چهارم، آقای سلامی، آقای سیفی، آقای شواهدی، آقای شوریده، آقای صادقی، آقای سفری، آقای عارفی، آقای عارفی، آقای عاصمی، آقای فخره، آقای فراستی، آقای قادری، آقای قدیمی، آقای کثیررو، آقای لطفی، آقای محمدی، آقای مرادپور، آقای موسوی، آقای موسوی چی میشه؟ خب دیگه چی عوض بکن؟ آقای نائید، آقای نادرپور، آقای نادرپور، آقای نجم آبادی، آقای نوری، آقای وزیری، آقای یزدانی، آقای یعقوبی، پس آقا پنجشنبه این هفته و هفته بعد و یک شنبه هفته بعد ساعت 1:30 تا 3، دو تا پنجشنبه، دو تا سه و نیم، دو تا سه و نیم و پنجشنبه ها هم همین ساعت 8 تا 10 ان شاء الله در خدمت هستیم.